پنج هستش و قسلازا، اینا مواردی هستش که در قالب ایده بازار و فن بازار ما اومدیم اینها رو روش کار کردیم، بحث کردیم، یه سریش تبدیل به طرح شده، الان هم داریم روش سرمایه گذاری میکنیم.
بسیار خوب. خب به هر حال این خرسند کننده است که ما توانستیم با استفاده از فناوری های روز دنیا تأسیسات ابو فاضلا رو خودکفا بکنیم، نیازامون به خارج از کشور، مگر در مواردی که حالا اون 3% که همه حالا شاید بعضی از کشورها پیشرفتم تا 10-15% وابسته هستند. و خود این البته این چرا تحریم هم یکی از قضیه بر علت شد که ما یه حرکت جدیتری رو توی
این 97% آقای دکتر شاخصه. بله. یعنی به عنوان یک نقطه مثبت تلقی میشه.
دقیقاً. بله. متشکرم آقای دکتر بهبودی. نکته ای که در موردش باید صحبت بکنیم این استش که حالا این تأسیسات آب و فاضلاب، حالا ما بس آب رسانشی بخشه، بس خود فاضلاب که از چه تکنولوژی هایی باید استفاده بکنیم که اینا رو دوباره به چرخه برگردونیم، این تجهیزاتش رو ما در داخل توانستیم تولید بکنیم و اصولا شرکت های دانش بنیان در این زمینه حرکت هایی رو داشتن در کشور ما؟
اجازه میخوام من یه نکته رو در راستای فرمایشات های مهندس احمدی نسب عرض بکنم. نکته که من عرض کردم، ما در اصل حدود 8 یا 9 تا معیار فناوری داریم و متاسفانه هیچ کدومش تخصصی مربوط به آب فاضلاب نیست. یه نکته دال بر این نباید بشه که ما شرکت های دانش بنیانمون در حوزه آب و فاضلاب کاری تا حالا انجام ندادن. ببینید، من ایرادی که گرفتم، ایراد به عنوان یک سازنده، ایرادی دیدم که منی که در این صنعت دارم قام بر می دارم هنوز من رو به عنوان فناور نمی شناسن تا به کسانی که علاقمند هستن مجوز بدن با این عنوان فناوری، با این عنوان تکنولوژی وارد کار بشن، مجوز بگیرن، حمایت تخصصی بشن و نظر تخصصی بگیرن. حالا اینکه یک سری تولیدات توسط یک سری شرکت‌های دانش بنیان داره انجام میشه و این عرضه بشه به سازنده تخصصی، چقدر از این تولید ایراد خواهد گرفت، چقدر همسو خواهد بود، چقدر به اون دانش عمق خواهد بخشید، این موضوعی است که حالا نه در محفل این محفل میگنجه، نه خدمتتون عرض کنم که در حوصله شنوندگان محترم شما. منتها ایرادی که
استاندارد باید اینا رو تایید کنن، اونم که در سطح بین المللی.
بله. ببینید، کمیته‌ای که ارزیابی میکنه و مجوز شرکت دانش بنیان ارائه میده الان بر اساس 8 یا 9 سرفصل فناوری، یعنی سرفصل فناوری شیمی، مثال دقت برزن بفرمایید.
بله.
سرفصل فناوری تخصصی مربوط به صنعت آب و فاضلاب وجود نداره. این یه دغدغه است که باید بهش رسیدگی بشه و من فکر میکنم آقای مهندس احمدی نسب با توجه به مسئولیتی هم که دارن میتوانن این رو حمایت بکنن، ما سازندگان هم ورود بکنیم و به این موضوع عمق لازم رو بدهیم. بله. اما در مورد سوال شما، من یه نکته عرض بکنم، اون هم این که در حوزه هوشمندسازی و به خصوص در حوزه آب و فاضلاب، ما به عنوان کسی که صنعت تلقی میشیم، تولید کننده یا سازنده تلقی میشیم، انعکاسی رو از بازار میگیریم که دولت اون بازار رو ایجاد میکنه. یعنی سالیانه دولت بر اساس طرح‌ها، اولویت‌ها، جهت‌گیری‌ها و اون نگاه به آینده‌ای که داره، آینده پژوهی که میکنه، برای ما یک بازار رو ایجاد میکنه. ما در اون بازار بتونیم چیکار بکنیم؟ تولیدات خودمون رو عرضه بکنیم و اگر نیاز به استخاد داره و اگر نیاز به بازبینی و مهندسی مجدد داره، این کار رو انجام بدیم. برای مثال خدمتون عرض بکنم که ما بیش از 1000 حوضچه تقلیل فشار در شهر تهران داریم که در هر کدوم از این حوضچه ها یک تجهیزی وجود داره که فشار آب در بالا دست رو به یک فشار ثابت در پایین دست تبدیل میکنه. مثال عرض کنم برای شنوندگانی که شاید کمی تخصصی نیستن و به این موضوع در حال گوش دادن هستن، این که تصور بفرمایید که آب با فشاری معادل 30 متر یا 3 بار بخواد وارد یک خونه 2 طبقه بشه، تمام تجهیزاتی که بر اساس 1.5 تا 1.8 بار ساخته شدن دچار نشتی آب میشن. همینطور اگه ما برگردیم به کوچه های فرعی، کوچه های اصلی و بعد به خیابون اصلی، این تجهیزات کاری که انجام میدن فشار لازم و فشار مناسب که تمامی تجهیزات پیرامونی بر اساس این فشار ساخته و در حال نگهداری هستن، این مأموریت رو بر عهده دارن. بر اساس تقاضای سازمان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، امروز سازندگان اومدن تجهیزی رو در این راستا طراحی کردن که بر اساس همین بازاری که عرض کردم، همین متدی که خدمتون گفتم، امروز شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و به تبع اون شرکت‌های تابعه آب و فاضلاب استان‌ها از ما تجهیزی میخوان که در شب بر اساس یک فشار این تجهیز کار بکنه که مصرف خیلی اومده پایین و روز بر اساس یک فشار. یا حتی یه گام جلوتر میرن میگن من اصلا میخوام این رو با یک باتری بتونم فعال نگه دارم، در خیلی از حوضچه هام برق ندارم، و یا بتونم این رو بر اساس تکنولوژی خورشیدی بتونم نگهداری و بهره برداری بکنم. ببینید این خواسته از سمت صاحب بازار برای منی که در این صنعت حضور دارم تجلی پیدا میکنه و من بر اون اساس میرم کالای خودم رو یا مهندسی مجدد میکنم یا از نوع یک کالایی رو میسازم.
عرض کنم خدمت شما، حالا این پرسش من در مورد تجهیزات خود فاضلاب بود، چون خیلی تجهیزات پیشرفته است، یعنی این به اصطلاح ایستگاهایی که ساخته میشه حتما بایستی از یک تجهیزات استانداردی استفاده بکنه. همینطور نیست بگیم یه فیلتر گذاشتن بیاد این فیلتر بره سر راش مثلا آشغالشو بگیره بعد آبو تصفیه. باز از نظر شیمیایی هم هست و موارد دیگه‌ای که بعداً پسماند اون بتونه حالا مثلا در کشاورزی مورد استفاده قرار بگیره و غیره. می‌خواستم در این باره بفرمایید اصلاً ما تو کشورمون شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های نظیر شما به دنبال این قضیه بودن؟ اصلاً داریم این مسائل یا اینکه نه هنوز در اول راهیم؟
ببینید در حوزه تصفیه فاضلاب تا اونجایی که از خدمتتون عرض می‌کنم حدود یک دهه گذشته به صورت خیلی جدی سازندگان این کشور ورود کردند و در حال ساخت تجهیزات هستند، می شود به جرأت بیان کرد که بیش از 65 تا 70 درصد تجهیزاتی که این کالا این در اصل صنعت نیاز دارند در داخل کشور در حال تولیده و یک سری متریال بسیار بسیار خاص و با یک انحصار بسیار خاص وجود دارن که اینها هنوز دور از دسترس همکاران من در صنعت فاضلاب نه آب. ببینید صنعت فاضلاب صنعت نوپایی است در کشور ما و کمتر از یک دهه است که ما به این صنعت پرداختیم و خوشحالم هستیم که دست‌اندرکاران دولتی ما به این نتیجه رسیدن که امروز فاضلاب قیمت داره و شما وقتی از همین مجموعه ساختمان رادیو که میخواین خارج بشین فاضلاب شما رو شهرداری از شما خواهد خرید. اگر شما نتوانید این فاضلاب رو احیا بکنید و دوباره به چرخه برگردونید، باید بابت آب تصفیه شده دوباره مبالغی رو پرداخت بکنید. در همین راستا خدمتتون عرض بکنم اکثر شاپینگ مال ها، حالا کلمه فارسیش فروشگاه‌های بزرگی که امروز در سطح تهران ساخته شدن، یکی از اولویت‌هایی که دارن این هستش که بحث تصفیه داخل خود مجتمع 100 هزار متری 120 هزار متری رو داشته باشن و اجازه خروج پساب به داخل پساب شهر رو ندن.
در اون سپتیک ها رو بسازن.
بله درسته.
بله. اما خب من بیشتر سوالم این بود که تجهیزات این تاسیسات، شما گفتید 65 درصد
65 تا 70 درصدش حداقل در داخل در حال تولید هست.
بله که میتونه نیاز ما رو فعلا در حدی تامین بکنه، که چون اگه قرار باشه یه قطعاتش مثلا نباشه و اون دستگاه تصفیه از کار بیفته اون وقت مشکلات ایجاد نمیکنه، چون حساس هم هست. ما نمیتونیم دوباره آب آلوده رو به هر حال اگه دستگاه خوبی نداشته باشیم برگردونیم به یه چرخه‌ای. ما حالا آقای مهندس باید الان وقت اینه که ساعتمون رو تنظیم کنیم به وقت آیتم ساز برنامه. خب این رو که بشنویم بعد این رو تو حافظتون داشته باشه، چون مسئله بسیار مهمی هم هست در بحث تأسیسات آب و فاضلاب کشورمون. این آیتم رو با هم دیگه گوش میکنیم، از FM 98 رادیو اقتصاد این برنامه رو میشنوید. برمیگردیم و موضوع رو پی میگیریم.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری در شمال اروپا میریم که پایتختش کوپنهاگه، جمعیتش 5.5 میلیون نفره و زبان رسمیش دانمارکیه. زبانهای فاروئی، گرینلندی و آلمانی هم در کشور دانمارک رسمیت دارن. واحد پول این کشور کرونه و با اینکه کشور دانمارک در سال 1973 به اتحادیه اروپا پیوسته اما به منطقه یورو نپیوسته است. دانمارک از اعضای مؤسس سازمان ملل و ناتوه. در کشور دانمارک رفاه بسیار زیاده و از نظر کم بودن اختلاف درآمد مردم، کشور دانمارک در رتبه اول جهان قرار داره. دانمارک از نظر درآمد سرانه در رتبه هفتم جهان قرار داره و در بررسی‌های سالانه مردم اون مکررن به عنوان راضی‌ترین مردم جهان شناخته شدن. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت‌هامون رو به وقت کشوری تنظیم می‌کنیم که فراورده‌های لبنی و گوشتی، کشتی و نفتکش، توربین‌های بادی، پوست سمور و روباه، اسباب بازی، دارو و تجهیزات پزشکی مهمترین کالاهای صادراتی دانمارکه. باید اضافه کنم که از نظر شاخص فساد اقتصادی دانمارک به همراه فنلاند و نیوزلند سالهای زیادیه که به عنوان کشور نمونه در کمترین فساد اقتصادی معرفی شده. به گزارش منتشر شده در سایت انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، کشور دانمارک اساساً قابلیت‌های کشاورزی زیادی داره و همچنان از چشماندازهای روستایی هم بهره‌منده. دانمارک پس از سال 1945 توسعه صنعتی پیدا کرده و تا سال 2006 حدوداً 25% محصولات داخلی عمده و کمتر از 2% محصولات کشاورزی رو تأمین می‌کرده. خدمات مالی، خدمات تجاری، خدمات حمل و نقل، خدمات بازرگانی و ارتباطات نیز در دانمارک از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. به گزارش منتشر شده در سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران، دانمارک کشوریه که طلا، برق، نفت، گاز طبیعی، محصولات کشاورزی اعم از جو، گندم، سیب زمینی، چغندر قند، لبنیات، ماهی و صنایع فلزی از جمله آهن، فولاد، فلزات غیر آهنی، صنایع شیمیایی، فراورده‌های غذایی، منسوجات، لبنیات، لوازم الکترونیکی، تولیدات چوبی، کشتیرانی، دارو و تجهیزات پزشکی. صادرات برق دانمارک حدود 3 میلیارد کیلووات، ذخایر نفتیش 611 میلیون بشکه است و ذخایر گازیش 30 میلیارد متر مکعبه. صادرات ایران به دانمارک در سال 2018 13 میلیون دلار بوده و صادرات دانمارک به ایران 149 میلیون دلار بوده. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی متشکرم از سرکار خانم سمره رضایی، آیتمی که در مورد دانمارک تهیه کرده بودن. طبیعی است که این کشور دارای ویژگی‌های خاصی است که در آیتم هم به اون اشاره شد. عزیزانی که در کار اقتصادی دارن فعالیت میکنن، به خصوص صنعتگران ما و به خصوص موضوع صادرات و واردات، اهتمام بیشتری داشته باشن. اینا یه کارهای پژوهشی روش میشه و آمارها و اطلاعات خوبی تهیه میشه که تشکرم میکنم از سرکار خانم ثمری رضایی که کار پژوهش تحقیقش هم به عهده دارن، از منابع مختلفی هم استفاده میکنن، هم مطبوعات هم خبرگزاری ها که ما استفاده کردیم. خب عرض کنم که در استودیو ما در خدمت دو بزرگوار هستیم، جناب آقای مهندس محمد رضا احمد نسب هستن، قائم مقام محترم شرکت آبو فاضلاب استان تهران، و مهمان گرامی دیگه ما جناب آقای دکتر مهدی بهبودی از تولید کنندگان خوب کشورمون هستن. ما وقتی که میخواستیم آیتم رو اعلام بکنیم نوبت آقای دکتر بهبودی بود، رسید به قول من رو پاسخ یه سوال رو به اصطلاح معروف پاس داد به آقای مهندس.
بله.
و آقای مهندس هم آمادگی کامل داره که این پرسش رو پاسخ بده در مورد همین مسئله ای که
سوال جناب عالی رو بحث تجهیزات و تکنولوژی تصفیه‌خانه فاضلابه.
بله بله.
حالا ببینید، یه اشاره جناب عالی قبلا هم داشتید که به فرض بانک جهانی اومد رو بحث تأسیسات فاضلاب تهران سرمایه گذاری کرده به واسطه مسائل زیست محیطی.
بله.
خب کار ارزشمندی هم بوده. تصفیه‌خانه جنوب تهران رو یه شرکت که یکی از شاید بزرگترین تصفیه‌خانه فاضلاب ایران باشه، یه شرکت اروپایی اومد ساخت. چون اعتبارش از طریق وام بانک جهانی اومده، تکنولوژیش رو، یعنی اون تکنولوژی که تو تصفیه‌خانه فاضلاب شهر وین هست، در یک اشل و قالب بزرگتر تو تهران اجرا شده. تکنولوژی همونه، منتها اشل و قالبش به واسطه جمعیت بیشتر هستش.
حالا این مشاوره هم خیلی مهمه و فکر میکنم یک شرکت داخلی هم نظارت و چند شرکت داخلی نظارت.
یه کنسرسیوم من آقای دکتر.
بله.
یه کنسرسیوم من هم داخلی و هم خارجی. جالبه بدونید با همون تکنولوژی تصفیه‌خونه دیگه رو تو جنوب تهران به اسم فیروز بهرام، همکاران ما تو شرکت فاضلاب اومدن به مناقصه گذاشتن. این تصفیه‌خونه دیگه پیمانکار ایرانی، مشاور ایرانی اومده
و تجهیزاتش بس.
تجهیزاتش هم حالا یه بخشیش اشاره کردن آقای دکتر بهبودی، یه بخشیش از خارج از کشوره، ولی بخش عمدش رو آوردن بومی سازی کردن با رعایت استانداردهای لازم.
بله.
ترجمه فهمید، یعنی اداره استاندارد کشوره برها اون مواردی که یک تولید کننده لازم داره که تاییدیه های ملی رو بگیره برای بحث کنترل کیفیت، همه اینا لحاظ شده.
بله.
این صحبتی که ایشون داشتن درسته، کارفرما باید بدونه چی میخواد. خوشبختانه سند آب فاضلاب به این بلوغ رسیده و سند آب فاضلاب خواسته هاش انقدر سیری ناپذیره و با تکنولوژی روز دنیا داره پیش میره، لذا بخش خصوصی رو دائما به چالش میکشه برای اینکه بخش خصوصی بیاد به آخرین تکنولوژی روز دنیا برسه. نمونهش همین بحث تصفیه‌خونه جنوب تهران و تصفیه‌خونه ای که الان توسط بخش خصوصی داخل کشور داره طراحی و اجرا میشه.
آقای مهندس، ارتباط این تأسیسات آب و فاضلاب با شرکت‌های دانش‌بنیان مسئله مهمی است، اما چه حمایتی از سوی دانشگاه و مقامات دولتی میشه؟ چون واقعیت اینه که حالا آقای دکتر بهبودی به خوبی اشاره فرمودن، چون خودشون یکی از تولید کنندگان خوب کشورمون هستن، آشنا هم هستن و نیروی جوانی خیلی خوبی هم که دارن، خیلی پیگیر این قضایا هستن و دلسوزانه هم واقعا صحبت میکنن. ما چقدر واقعا این ارتباط برقرار هست؟ چه حمایتهایی داره میشه؟
اون دغدغه‌ای که آقای دکتر اول فرمایشاتش داشتن این بود که اگر قرار هست چیزی تایید بشه، چیزی طراحی بشه، حمایتی بشه، باید از ظرفیت صنعت هم استفاده بشه.
بله.
یعنی صرفاً دیدگاه دانشگاهی نباید لحاظ بشه، باید تجربه هم، یه شرکتی که 40 سال تو بحث شیرالات مثلا تجربه داره، استخون خورد کرده تو این راه، اگر این صنعت در کنار دانشگاه قرار نگیره، دانشگاه صرفاً آکادمیکه، نیاز به تجربه بخش صنعت رو داره. تو این زمینه حالا حداقل چند تا پروژه رو ما تو آفاتولاب تهران، از جمله بحث دریچه‌های قطع اضطراری، بحث مقاوم سازی مخازن آب ذخیره آب تهران، اومدیم از ظرفیت دانشگاه‌های کشور هم استفاده کردیم. یعنی رو بحث مقاوم سازی بیشتر اومدیم تکیه کردیم بر اساتید که صاحب نظر هستن و عملاً ما کارفرما عاملی شدیم که دانشگاه با مشاور جوین شدن. یعنی به این نوعی اومدیم از ظرفیت آکادمیک، تحصیلات آکادمیکی مثلا دانشگاهی رو تو صنعت آوردیم استفاده کردیم. این دغدغه رو هم ما داریم که نه میشه صرفا به تحصیلات آکادمیک بسنده کرد و نه صرفا به تجربه، چون اگر اینا باشه ما عقب میمونیم از مثلا دانش روز دنیا. امروز خوشبختانه توی صنعت آب و فاضلاب این دیدگاه هست که حتما دیدگاه های دانشگاهی تو صنعت لحاظ بشه و برعکس انشاءالله.
این نظارت هم وجود داره بر این تأسیسات، چون مسئله مهمی است. اگر ما نظارت نداشته باشیم بر تجهیزات خودمون،
ببینید اینا ابزار دست ماست.
بله.
من که امروز به عنوان یه خدمتگزار تو آب و فاضلاب هستم، اگر نتونم درست از تأسیساتم استفاده بکنم، شما شیر برداشت آب رو تو خونتون هر موقع باز میکنید آب پشت این شیر برداشت نباشه، یعنی من کارم رو درست انجام ندادم. این درست انجام دادن کار چیه؟ که من نظارت بر تأسیساتم داشته، نظارت بر اجرا باشه. بله، تو اجرا در حین توسعه همون مشاوری که حالا جناب عالی بهشون اشاره داشتید، همون مشاوری که اومده طراحی کرده، همون مشاور ناظر بر اجرای کار هست و طبق آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها نباید کوچکترین مسامحه‌ای در اجرا ایشون شاهد باشه و اگر باشه باید قطعا کار رو به مسیر اصولی و درستش برگردونه. بله، بدون نظارت نخواهد بود.
بله، خیلی متشکرم. عرض کنم خدمت شما فرصتمون رو به اتمام هست. من فعلا یه نکته رو خدمت شنوندگان عزیز ارجمند عرض بکنم که شما این سلسله برنامه ها رو در طول هفته تقدیم حضورتون میکنیم، یک شنبه شب، سه شنبه شب، پنج شنبه شب. خب سعی میکنیم از زوایای مختلف بپردازیم. حالا اگر نتوانستیم امشب به همه مسائل در مورد تأسیسات آب و فاضلاب بپردازیم، به خصوص بحث دانش بنیان بودن این تأسیسات، انشالله قول میدیم که در برنامه آخرمون هم موضوع حضورمون در بازارهای جهانی رو هم مورد تأکید قرار بدیم. همین توانمندی هایی که تأسیسات آب و فاضلاب و رقابت پذیری که با کشورهای دیگه داره. ما خیلی فرصتمون کمه.
یه آمار کوچیک من بدم خدمت شنوندگان عزیز. توی صنعت آب و فاضلاب 56,000 نفر به عنوان کارمند شهری و روستایی مشغول به کار هستن. تو بخش تولید و شرکت‌های مشاور هم حدود 32,000 نفر مشغول به کار هستن.
بله.
و تو پیمانکاری و که با شرکت‌های آب و فاضلاب طرف حساب 140,000 نفر مشغول به کار هستن.
و انشالله حق و حقوق این پیمانکار هم داده بشه که هی نگن ما طلبکاریم و بعد پروژه ها یکی باز از دیگری ببینیم که متوقف میشه. البته من میدونم شما تلاش زیادی دارید آقای مهندس و همکارانتون، ممنونم. آقای دکتر بهبودی، فقط فکر کنم کمتر از یه دقیقه دیگه فرصت هست.
فرمودن چون من یه تایم دیگه هم دارم اون موقع خدمتتون باشم.
خواهش میکنم. خیلی خوب اون تو حالا برنامه آتیم حتما استفاده میکنیم. آقای مهندس احمد نصب، بسیار سپاسگزارم.
توفیقی.
خیلی استفاده کردیم از خوب تونستیم یک کمی از
بله. آب و فاضلاب اطلاعاتت خوبه. اطلاعات خوبی هم به من دادید.
خواهش میکنم. نه من اطلاعاتم از تهیه کننده میگیرم. معمولا تهیه کننده ما رو وادار میکنه بدون اطلاعات تو برنامه نیاد.
تهیه کننده مسامحه تو کارش نیست.
بله، درود بر شما. خیلی متشکرم. عوامل برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم. تهیه کننده گرامی برنامه سرکار خانم لیلا امیدیگانه. حاکم ساز برنامه سرکار خانم ثمره رضایی. هماهنگ پرتلاش ما سرکار خانم بارک عرفان هاشمی. مهندسی صدا آقای مهندس حامد ملا کریمی که تشکر میکنیم ازشون. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و گرامی. پنجشنبه شب هم منتظر برنامه آینده ما باشید. انشالله در این باره بیشتر با شما صحبت بکنیم. شب بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این که آیندمون رو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم. دست
همسایه سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شب
شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه در این بخش ما را همراهی کردید. امیدواریم حاصل تلاش همکارانمون مورد توجهتون واقع شده باشه. شماره پیامک رادیو اقتصاد رو به خاطر داشته باشید، 30,036,37 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست، برای اینکه نظرها و دیدگاهاتون رو در خصوص برنامه‌های مختلفی که از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه بفرمایید. همچنین موضوعهایی رو که دوست دارید در برنامه‌های مختلف اون پرداخته بشه برای ما بفرمایید. به پایان بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد رسیدیم. از همراهی گرم و صمیمانه همه شما تشکر میکنیم و شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. در پناه خدا ایمن باشید و سربلند.
ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
روبه ما چین چینه، همه گوجه ها شده دست چین. روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین، رب چین چین بی نظیره، رنگ گلابش چشمامی